أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. تتمه اشارات مسئله قوم لوط که چهارمین قسمت از داستانهای انبیای سوره اعراف هست این است که ذات اقدس اله انسان را طرزی آفرید که بالاخره به شخصه نمی ماند. بر اساس کل نفس زاغت الموت، بر اساس ما جعلنا لبشر من قبل کالخول، بر اساس اینکه میتون و اینهم میتون، انسان یه موجود نیست که قائم به شخص و دائم به شخص باشد و نمیرد. چون مرگ برای او هست، این نوعش باید محفوظ بماند. حفظ نوع به نسل است و پرورش نسل، نگهداری نسل، تغذیه نسل، تأمین هزینه نسل کار بسیار سخت است. لذا ذات اقدس اله برای حفظ نسل دو تا کار را در نهان انسان گذاشت که این رنج را تحمل کند، یکی در حدوث نسل، یکی در بقای نسل. برای حدوث نسل این لذت وقا و نکاح را در انسان ایجاد کرد که این به منزله مزد این بار به کار باشد. اگر از نکاح لذت نبرد هرگز به فکر تولید نسل نیست، و اگر مهر پدری و مادری نباشد هرگز در بقای نسل کوشا نیست. نه اون لذت وقا هدف است، نه اون مهر پدر به مادری هدف، هر دو وسیله است برای حفظ نسل. لذا اون عاقل هم از اون لذت نکاح به اندازه وسیله استفاده می کند نه هدف، و هم از اون لذت پدری به مادری به عنوان عاطفه به عنوان وسیله نگاه می کند نه هدف. بالاخره یه روزی ارتباطات قطع می شود. خب پس اگر علاقه نبود، خب هرگز کسی کودک رو با همه اون مشکلاتش تحمل نمی کرد، ولی خیال بکند که این علاقه هدف است. بعد کم کم به جای می رسد که حب اولاد و رو فتنه است، اولاد بکن عدوان لکن. خب پس عاقل اونچه وسیله است او را وسیله می دارد نه هدف، اونچه را هدف است هدف می دارد نه وسیله. این مال حفظ نو. در جریان حفظ شخص هم این چنین است. انسان که می ماند نظیر فرشنه نیست که بماند. که اگه درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود و جعلنا هم جسدا لا یکون طعام، انبیای جسد بدون نیاز به غذا نیستن، اینا غذا میخوان. انسان هم یه موجود نیست که دستگاه گوارشش و بدنش بدون سوخت و سوز کار بکنه، و اگر غذا نباشد خودخوری شروع میشود. این دستگاه گوارش بالاخره از درون باید تغذیه بشود، اینقدر این گوشت میخورد تا میمیرد. لذا باید با غذا نیاز دستگاه گوارش تأمین بشه. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، پس هر انسانی غذا میخواد. غذای انسان هم نظیر حیوانات روی طبیعت آماده نیست. انسان خامخور که نیست، بلکه فراهم هم نیست، هم باید فراهم بکنه، هم باید با پخت و پز مناسب با دستگاه هاضمه او باشد. و همه اینها سخت است. کار سخت را انسان نمی کند مگر اینکه مزد بگیرد. مزد او لذت خوردن است. این بزرگان حکمت تحلیل کردن، گفتن این لذت غذا خوردن این مزد تهیه تغذیه است. منتها یه انسان باربر نمی فهمد که برای چی غذا بخورد، اینقدر می خورد تا مریض بشود. و اکثر بیماری ها مال دستگاه گوارش است. اون تصادف ها و اینها تقریبا 20% بیماری ها تشکیل می ده. 80% بیماری مال پرخوری و بدخوری و ایناست. اکثر بیماری ها رو همینه. و آدم عاقل اصلا می فهمد که برای چی دارد غذا می خورد. غذا مزد کاره، یعنی به اندازه این که بدن نیاز دارد باید غذا بخورد. این یه باریست باید ببرد، مزد بارش رو تو دهنش میذارن و اون لذت خوردنه. همین که از فضای دهن گذشت وارد دستگاه گوارش شد، از پایین دفع بشود بد است، از بالا تهوع بشود بد است، یه هم چیزی دیگه. خب پس عاقل به اندازه نیاز غذا میخورد. اینه که دین فرمود به اینکه یه دست حیوانات پسترن برای اینکه اون هم بنده میفهمه چقدر بخورن. پس انسان چون موجودی نیست که بدون غذا بمونه، حتما غذا میخواد. و ما جعلناهم جسدا لا یکون طعام، و غذای او نه روی طبیعت آماده است، نه خوردنش و جویدنش و اینها کار آسانی است. یک ساعت هم بادم کنار سفره بشینه دیگه. این بار، این کار یه مزدی میخواهد و مزدش اینه که دم دهن آدم یکم شیرین میکنن. ذات اقدس اله لذت اکل و شرب را به عنوان حکمت آفرید تا آدم این بار رو ببره، چه اینکه لذت نکاح را به انسان چشاند تا اون نسل را حفظ بکنه. آدم عاقل از هر دو بهره معتدل میبره و غیر عاقل است که نه از حفظ شخص بهره معتدل میبره نه از حفظ نسل بهره معتدل میبره و با افراد در هر دو کار خود رو مریض بکنه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر نکاح برای حفظ نسل است، این اختصاصی به انسان ندارد، تو حیوانات هم هست. حالا از حیوانات پایین تر در بخش گیاه هم هست، برسل در ریاه و لواقع بحث دیگری دارد. حیوان هرگز از این مسیر عادی تجاوز نمی کند، یعنی مذکری با مذکر در حیوانات نکاح نمی کنند غالبا. و اگر انسانی آمد نظیر قوم لوط این راه باطل و عوضی را طی کرد، می شود کل انعام برها و ازل و سبیل. اونگاه ذات اقدس اله می بینید در باره قوم لوط چه تعبیرهای تندی با انهای مختلف یاد می کند. گاهی فرماید قوم مسرفون، گاهی فرماید برهنتم قوم عادون، بخش سوم فرماید قوم تجهلون، بعد فرماید ما سبقكم بها من احد من العالمین. این چهار تعبیر به مانندان در باره قوم لوط آمده. بعد فرمود شما اونقدر وقاحت را استقبال کرده اید که در مجامع عمومیتون اعلان میکنید، به این کار دعوت میکنید، تعتون فی نادی کمل منکر. نادی یعنی انجمن، یعنی محفل و مجلس. محفل آرای شما همون کار غریب هست. شما الان میبینید در بعضی از کشورهای به حسب ظاهر متمدن این قانون همجنس بازی را برده به مجلسشون تا تصویب بکنن. بشر به کجا میرود؟ کاری که حیوان حاضر نیست بکند این رو میخواد قانونیش بکنه. همون کار قوم لوط ذات اقدس اله فرمود شما در نادی یعنی انجمن، یعنی محفل، یعنی مجلس، منتدا هم یعنی همین، فی نادی کمل منکره، یعنی کار زشت اونجاها بردید، اصلا حاضر نبودید مخفیانه زندگی کنید. در تابلو رسمی بعضی از مؤسسات این همجنس بازی تو کشورهای غربی اصلا نوشته است، توش مهندس است، طبیب هست، تحصیل کرده ها هستن، تنها آدم عادی نیستن که نوشته است شما ما را درک نمی کنید. وقتی بشر به جایی برسد که نقلب و افعدت هم این میشه. ذات اقدس اعلام فرمود ما مدتی به اینها مهلت میدیم، اینا درست بیاندیشن نشود، فعاد اینها را ما زیر رو میکنیم. اون مقلب القلوب، قلب را هم که قلب گفتن برای اینکه انقلابش سریعه، تحولش سریعه. گاهی از خوف به رجاست، گاهی بالعکس، گاهی از علم به جهل است، گاهی از یأس به امید است و مانند، گاهی هم زیر رو می شود. همون نقلب و افعدتهم، یعنی این کاسه دلشون را ما پشت رو میکنیم. شما اگه یک کاسه داشته باشید این پشت رو بشود، پشتش به طرف آسمان باشد، روش به طرف زمین، هر چه بارون بیاد که یه قطره تو این کاسه نمیره که، این کاسه باید دهنش به طرف مطر باشه نه پشتش. هرچه هم شستشو بکنید درونش که پاک نمیشه که. فرمود این کاسه قلبشون پشتشون به طرف آسمانه. خدا رحمت کنه مرحوم صدر متعلم به دیگر حکما رو. فرمودن شما درخت نباشید، درخت هرگز ترقی نمی کنه، چون اصلش تو گله. اینی که بالا میاد شاخه های اوست، فروع اوست. یه انسانی که تمام تلاش و کوشش اینه که از زمین در بیاره، روی زمین بگذاره، این درخت گونه رویش دارد، این انسان گونه که منش ندارد. مگر هیچ درختی تو عالم ترقی کرده؟ این همیشه سرش تو گله، دهنش تو خاکه، ریشش که اصل اوست تو گله، این فروعات اوست که بیرون آمده، این پای اوست نه سر او، سر او تو گله. لذا عده یوم القیامت نکسو، اینا منکوس و رأس میان، چون در دنیا هم منکوس بودن. تمام اندیشه هاشون این بود که از زمین در بیارن یک، رو زمین بگذارن دو، با دست خالی بیارن سه. اونا کار دیگه غیر از این ندارن که. یه انسان زرندوز متکاسر کارش همینه، از زمین در بیاره، روی زمین بگذاره، با دست خالی بره. این میشه منکوس و رأس. همین معنا که نکسو علی رؤوسهم در قیامت ظهور میکنه، تر خمیدن. خب از المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربه، حیوانم از یک جهت ناکسو رأس است. بنابراین اون که انسان است خب ترقی میکنه، اصلش و قلبش به طرف آسمان است، قلبش به طرف خداست.
أقم وجهك للدين حنيفا، يا لله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فسم وجه الله. و اما ای کسی معاذ الله این چنین نبود، نقلب و افعدتهم، چون این ایمان نیاوردن، چون اهل ایمان نبودن، ما هم کاسه دلشون رو برگردوندیم. لذا هر گونه مطری در لیله قدر ببارد، آباران رحمت علم و معنویت یه قطرش در قلب اینها فرو نمیره. خب الان شما می‌بینید در بعضی از کشورها این چنین است، اصلا بردن مجلس که تصویب کنن و قانونی کنن. این است که بهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. شما آیات الهی رو ببینید، ذات اقدس اله چه تعبیرات تندی درباره همین قوم بد سابقه و بد لاحقه دارد. در آیه محل بحث به همین قوم لوط فرمود به این که انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء، با فعل مضارع مفید استمرار از این سیئه پلید یاد کرده است. سرش این است که بر انتون قوم مستفون، چون اعتراف وقتی ملکه شد اون فساد ادامه پیدا میکند. یه وقت است که گاه این کار را انجام میدم، یه وقت است نه، به عنوان فعل مضارع که نشانه استمرار است. انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، این تعبیری است که در آیات محل بحث سوره مبارکه اعراف دارد. در سوره مبارکه شعرا از همین گروه به عنوان که اینا اهل تعدی و تجاوزند یاد میکند. آیه 165 به بعد سوره شعرا فرمود به این که اتعتون از ذکرانه من العالمین و تذرون ما خلق لکم ربکم، اصلا خدا برای حفظ نسل زن را آفرید. و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، تعدی کردی، تجاوز میکنید از حد الهی. در سوره مبارکه نمر آیه 55 از همین گروه به عنوان قوم جاهل یاد کرده است. اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون، این جهل در مقابل علم نیست، این جهل در مقابل عقل است که بارها ملاحظه فرمودید مرحوم کلین رضوان الله علیه کتاب العلم و الجهل ننوشت، اون چه مهم است کتاب العقل و الجهل است، بعد کتاب العلم. انسان اول باید عاقل باشد بعد به دنبال علم بره. انسان یا اهل جهنم است یا اهل بهشت. اون اهل بهشت دو قسمن، یا تحصیل کردن یا نه. انسان یا عاقل است یا جاهل ایل جهاله. حالا که عاقل شد باید به دنبال علم بره. لذا کلینی رضوان الله علیه اول کتاب العقل و الجهل نوشت بعد کتاب العلم. اون علم دیگه مقابل نداره. حالا برفرض کسی درس خونده نی، ولی همون که عاقل است ما عبده به رحمان، او بادارش میکند که بفهمد به دنبال کی بره، از کی تقلید کنه، کی الگوش باشه. انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اون بهشتی ها حالا یا تحصیل کردن یا نه، چه اینکه جهنمی ها هم یا تحصیل کردن یا نه. اول عقل است بعد علم. آدم وقتی که عاقل بود میفهمد من که میرن عالم میشم برای چی دارم عالم میشم. اینجا فرمود بل انتم قوم تجهلون، حالا ممکن است بی سوادهای اونها این کار را بکنن که جهل در مقابل علم باشد، اما اساس اونها همین با سواداست که توشون مهندس هم هست، دکتر هم هست، و مدعی هست که شما ما را درک نمی کنید. این شعاری است تو تابلو اونها نوشته به اینجا می رسن. بل انتم قوم تجهلون، اصلا من برای چی میخوام برم درس بخونم؟ باید بفهمه دیگه. وقتی که فهمید نه راه کسی رو میبنده، نه کسی رو فریب میده، نه فریب کسی رو میخوره، میشه عالم، میشه وارث پیغمبر. اگر نفهمید اصلا چرا به حوزه رفت یا چرا دانشگاه رفت، اولی مصیبت اسلام اینه که ناقش شده طلبه یا این ناقش شده دانشجو. وقتی آدم ندونه برای چی عالم میشه، اولی مصیبت است برای همین که فارغ التحصیل شد، مصیبتی است برای اسلام. هر جا بره عین و وجهه لایعت به خیر، مشکل آفرینه. اما وقتی بفهمه برای چی عالم شد، چی کار بخواد بکنه، هر جا بره جعلنا له نورا یمشی به الناس، چه حوزوی باشه چه دانشگاه. در سوره مبارکه شعرا فرمود بر انتم قوم عادون، در سوره نمل آیه 55 فرمود بر انتم قوم تجهلون، در سوره مبارکه عنکبوت از همین گروه چنین یاد کرده است. فرمود به این که اینها کسانی بودند که حرف پذیر نبودند، موعظه پذیر نبودند، ما همه اینها را هلاک کردیم. در سوره مبارکه عنکبوت تعبیری که کرده است آیه 29 سوره عنکبوت این است که اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل، شما اصلا راه حفظ نسل رو میبندید، خدا اون را راه تولید نسل قرار داد. و تأتون فی نادی کمل منکره، اصلا تو محفلتون رسمی کردی. و تقطعون السبیل و تأتون فی نادی کمل منکر، فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. بعد فقط ما همین اهلا کردیم، کسی از اینا نمونده، یه خانوار فقط به وجود بارکه هست، لوط ایمان آورده و اون دستور بارکه زاریات به این صورت آمده است. آیه سوره زاریات این است که لنرسل علیهم حجاره من طین مسببه عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. حالا اون مؤمنین چقدر بودن؟ بود فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، که این تنوینش همون تنوین وحدته. این که در آیه قبل فرمود که ما مؤمنین را نجات دادیم، جای سوال هست که مؤمنین به لوط چند نفر بودن، چند خانوار بودن؟ فرمود فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. خب این آثار تلخ اون گروه. جناب فخر رازی میگوید که بعضی از افرادی که در دین ضعیفند، اونا خواستن با تمسک به بعضی از آیات این کار را تجویز کنند، برای اینکه ذات اقدس اله دارد که الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. این ملکت ايمانهم مطلق است، چه اب چه امه. بهره برداری از اینها مطلق است، چه کاری که قوم لوط میکردن، چه کاری که افراد عادی میکنن. خب یه آدمی که اسلامی حرف بزند، غیر اسلامی بیاندیشد، به تعبیر فخر رازی ضعیف در دین باشد، وقتی به محضر قرآن کریم آمد، معاذ الله، یه همچه قرائتی از قرآن دارد. این که بگوین هر کسی یه برداشتی دارد رواست، این در میاد. هر چیزی حسابی دارد، یه کتابی دارد. این آیات با این قلاد و شداد اصلا قابل تخصیص نیست، تا اینکه انسان بگوید اینا عام خواستن قابل تخصیص است. این اومد قابل تخصیص نیست. نمیشود گفت که مال مردم خوری بعد الا در فرونجا. این عام نیست که تخصیص پذیر باشد. این تعبیرات ما سبقکم به هامن اهده، این فحشاست، این اسراف است، این جهالت است، این تعدی است، این قابل تخصیص نیست. تا ما بگوییم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، این ما ملکت ایمانهم هم شامل اماست، هم شامل عبید، هم شامل اما و کنیز هاست که مردها می توانند با اونها نکاح کنند، هم شامل عبید است که مردها میتوانند باز با اونها صفاح کنند. ببینید اینم یه نحوه برداشته دیگه. تعبیر خوبی داره فخر رازی، میگه این کسی در دین ضعیفه، نه تنها در علم ضعیفه، در دین ضعیفه. مطلب بعدی آن است که همین گروه متطهران الهی را، یعنی لوط سلام الله علیه و همراهان او را، به استهزا میگفتن اینا پاکانن متطهرون، اینا به استهزا میگفتن، نه که واقعا این رو طهارت می دانستن، کار خودشون رو حق می پنداشتن. مطلب دیگر این است که بین متره و امتره همون فرقی است که بین وعده و اوعده است، که غالبا وعد در خیر است و ایعاد در شر، متر هم در خیر است، امتار در شر، ولی گاهی خود متر هم در مورد شر به کار می رود، که فرمود امتر ناقلیه متره، مثل اینکه وعد هم گاهی در مورد شر به کار می رود، وعد الله المنافقین می معنی به کار می رود. این و امتنا علیه مثلا فندور، گرچه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اما عامه مسلمین و موحدان را به این نگاه و به این نظر عبرت آموز دعوت میکنند. اینا اجمالی از بحث ها و اشارات مونده در قصه چهارم بود. اما پنجمین داستان سوره مبارکه اعراف جریان شعیب سلام الله علیه است، که ذات اقدس اله او را به مدین فرستاده. که آیه 85 همین سوره اعراف جریان شعیب را شروع میکنه. فرمود و الی مدین اخاهم شعیبا. تعبیر اخوت همونطوری که درباره هود، درباره صالح و مانند اون گذشت، اخوت ملی است، نه اخوت دینی. و مادام این تعبیر رواست که انسان بتواند جاذبه ایجاد بکند و بگوید برادر هموطن، تو او حرف آدم گوش بده. اگر نشد اون مرز گذشت، وقت میگد افن لکن ولی ما تعبدون، از اون به بعد دیگه جدا میشود. تا اون حد انسان میتواند از کسانی که در خاک شریکن، در وطن و میهن شریکن، بگوید شما برادران ملی ما هستید، برادران وطنی ما هستید، که احتمال اون باشد که به عقیده حق جذب بشوند، یک، یا فسادی نکنند، دو. اما اگر خدای ناکرده این تعبیرات برادر وطنی، برادر خاکی، برادر میهنی به مانند آن طرزی اونها را جری بکند که در دین انسان طمع بکنند، او دیگه روا نیست. قرآن کریم تا اونجا که زمینه جاذبه است، از کفار به عنوان برادران پیامبر و از پیغمبر به عنوان برادران کافر یاد میکند. و الى مدین اخاهم شعیبا، چون که درباره هود هم فرمود به این که و الى عادن اخاهم هودا، درباره لوط چون از اون قبیله نبود تعبیر به اخاه در این بخشای از سوره مبارکه اعراف مانند اون نکرد. پس اینم یه مرزی دارد، به دلیل اینکه وقت عذاب شروع شد دیگه فاصله شروع می‌شود. و الى مدین اخاهم شعیبا، حالا این مدین با مدینه با مدنیت چه حسابی دارد، یه فحث ادبی است که اگر زحمتش بکشید خوب است. درباره مدینه هم دو تعبیر است که اصلش از دین است یا از مدنیت است. اونها که درباره مدینه گفتن که اصلش از دین است و اون میم حرف زائده است، گفتن چون اون مهد دین است این چنین شد. و اصلا نام مدینه یثرب بود یا اهل یثرب لا مقام لکم. بعضی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و دین را آورد و تمدن را آورد، اونجا شده مدینه، مگرنه اسمش قبلا یثرب بود. لذا بشیر وقتی جریان کربلا گذشت و خواست قصه تلخ عاشورا را به مردم بگوید، دیگه نگفت یا اهل مدینه، گفت شما دیگه دوباره به یثرب برگشتید، یا اهل یثرب لا مقام لکم، قتل الحسین فادمعی مدرارو. یعنی دیگه حالا اون مدنیت و تمدن و مهد دین بودن گذشت، دیگه به همون حالت جاهلی برگشت، یا اهلی است. حالا یا این به تعبیر ادیبان دیگر مه شق شد و دین را گرفته به میان، که گفتن مدینه اولش میم است و آخرش ها است و میشه مه، این ماه منشق شد دین را در وسط گرفت. حالا یا اصلش مدنیت است، تمدن است و این مدینه بودن با تمدن سازگار است، یا اصلش دین است و این میم زائد است. مدین هم به شهر هیزن، حالا اون نام شهر دیگر است. چرا مدین گفتن؟ برای اینکه این جای تمدن بود یا مدنیت بود یا جای دین بود، به هر تقدیر بی تناسب نیست روش کار بکنه. همون و الى مدین اخاهم شعیبا، این شعیب وقتی مبعوث شد، یعنی لقد ارسلنا الى مدین اخاهم شعیبا، اون فعل محذوف ارسلناست. درباره لوط اختلاف بود که مثلا و لوتن یعنی ارسلنا لوتن یا اذکر لوتن، اون فعل محذوف روشن نیست چون هر دو با او هماهنگ است. اما وحدت سیاق نشون میدهد که اون فعل محذوف ارسلناست. در جریان هود و در جریان صالح اون فعل محذوف ارسلناست به قرینه الا، چون در جریان خود نوح سلام الله علیه آیه 59 همین سوره اعراف فرمود لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بعد در آیه 65 فرمود و الى عاد اخاهم هودا، این کلمه عاد نشون میدهد اون فعل محذوف الاست. آیه 73 همین سوره اعراف این بود که و الى ثمود اخاهم صالحا، این کلمه الا نشون میدهد که اون فعل محذوف ارسلناست. در محل بحثم یعنی آیه 85 سوره اعراف فعل محذوف ارسلناست، یعنی و ارسلنا الى مدینه اخاهم شعیبا، اونجا چون مهد تجارت بود، اینا هم مشکل مالی داشتن در اثر تکاثر، هم مشکل اخلاقی. مشکل مالیشون این بود که چون به مال علاقمند بودن و به مال علاقه جمعی داشتن، گران فروش بودن، کم فروش بودن، اهل تطفیف بودن و مانند اون، و فساد اخلاقی هم داشتن. وجود اون بارک شعیب سلام الله علیه همانند انبیای دیگر اول اینها رو به توحید دعوت کرد، فرمود یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، چون اله غیر از اون نیست، معبودی هم غیر از اون نخواهد بود. بعد فرمود قد جاءتکم بینتم من ربکم، حالا در سوره اعراف اون بینه را تبیین نکرده است که چیست، دلیل عقلی که بر توحید اقامه می‌شود. اگر منظور معجزه است، این معجزه را باید در سوره هود و شعرا و سایر سور که عهده‌دار شرح تفصیلی قصه شعیب سلام الله علیه است بازگو کنند. مهمترین مشکل اونها هم بود که اینا در خرید و فروش در توزیع کالا رعایت نمی‌کردند. اوفل کیله و المیزان، کالاها معمولا یا از راه پیمانه خرید و فروش می‌شد یا از راه وزن، عدد کم بود نظیر تخم مرغ و گردو و اینا، قسمت مهم کیل و وزن. فرمود کیل را وفا کنید، وزن را وفا کنید. اگر رو پیمانه خرید و فروش میکنید کم نگذارید، و اگر روی ترازو خرید و فروش میکنید اونم کم ندهید. بعد یه اصل جامعه فرمود که این اصل جامعه ظاهراً جزء جوامع کلم است، فعلا به ذهن ما نیست، در قرآن کریم اصلی از این جامعه تر باشد. فرمود ولا تبخس الناس اشیاءهم، هیچ آیه ظاهراً جامعه تر از این در قرآن کریم نیست. فرمود هیچ چیز مردم کم نذارید. اگر کیل از کیل، وزن از وزن، عد از عد، دماسنجی است دماسنجی، وقت مردم است وقت مردم، سر وقت بخواد برید، درسی که میخواد بدید اگر خوب مطالعه نکردید چیزی کم گذاشتید، بحثی که میخواد بکنید اگر نوبت شما هم نباشه خوب مطالعه نکردید وقتی طرف رو تلف کردید، هیچ چیز مردم را کم نگذارید. الان بگید مشکل دولت این نیست که ما نداریم، مشکلش در توزیع است. گرچه مشکل نفت و اوپک و این همسال زالک است، ولی این خدمتگزاران بیچاره هر چی که مردم لازم دارن فراهم میکنن. شما حساب کنید این 60 میلیون چقدر نون میخواد، چقدر برنج میخواد، چقدر گندم میخواد، چقدر روغن میخواد، همش رو تهیه کردن. این انباراست که نمیگذارد مردم سیر بشن. اگر مادر در توزیع عادل باشه، در تقسیم عادل باشه، نه خریدار احتکار بکنه بیش از حد بخره، نه فروشنده احتکار بکنه، هیچی کم نمیاد. فرمود هیچ چیز کم نذارید. شما از دو تا طلبه که به طور دقیق مطالعه نکرده حالا وارد بحث میخواد بشود، از اینجا شروع بکنید تا توزیع کالای دولت. حالا بعدم یه تورقی در خدمت قرآن کریم بکنید، ببینید آیه به این جامعیت در قرآن هست یا نیست. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. حالا یه چیزی میخواد صادر کنید به کشورهای کفر، این ناس از اون عامترین خطابهای قرآنی است. شما تو خطابهای قرآنی اولاده فرمود 5 یا 6 نوع خطاب داریم. عامترین خطاب از یا ایها الناس شروع میشود، اخص خطابها یا ایها الرسول است. نه از ایها الرسول خطابی اخص داریم، نه از یا ایها الناس خطابی عام داریم. حالا فرمود با مسلمان میخوام معامله کنید، با یهودی و ترسا و زرتشت میخوام معامله کنید، با کمونیست میخوام معامله کنید. حالا یک کشور کمونیستی از شما جنس خرید، این چنین نباشد که زیر روی جعبه فرق بکند. ولا تبخسوا الناس اشیاء الناس را. کدوم قانون اساسی از این جامعه تر باشد؟ ما که تو ذهنمون هیچ آیه به این جامعیت نیست، یک، و از آیات جهان شمول قرآن کریم هم است. الحمدلله.